أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در باره مسائل شک بود. اگر انسانی را می‌بیند و نمی‌داند مماثل او غیر مماثل، یا زنی را می‌بیند و نمی‌داند من المحارم او غیر محارم، چه باید بکنه؟ مرحوم سید فرمودند یجب الاجتناب، باید از نگاه کردن خودداری کنه. برای این مطلب عرض کردیم به وجوهی استدلال شده. وجه اول که ابتداءً گفته می شد تمسک به عام، عموم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، این عموم هست و نمیدونیم این از مواردی است که خارج شده یا نه، تمسک به عام میکنیم. خب این بیان یه شبهه روشن داشت و اون این که این از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص و از این جهت لا یجوز. بیان دوم استصحاب جواز بود، استصحاب موضوعی که این مماثل نیست، این من المحارم نیست. حالت سابقش کجاست؟ هازا لم یکن مماثلا فلان کما کان، یا ان هازا لم یکن لم تکن محرما فلان کما کان. حالت سابقش کیه؟ قبل الوجود، اون وقتی که وجود نداشت. لم تکن مماثلا، اون وقتی که وجود نداشت. لم تکن محرما، این میشه استصحاب عدم قبل الوجود که اصطلاحاً بهش میگیم عدم ازلی. کسی که مثل مرحوم آخوند یا مثل مرحوم آقای خویی قائل به استصحاب عدم ازلی هستند، بسیار خوب، این میشه مستند برای اونها و با این استصحاب میگن فلا یجوز، فیجب الاجتناب. بحث در مورد جواز یا عدم جواز این استصحاب، صحت یا عدم صحت این استصحاب در اصول در مباحث عام و خاص، ذیل همین مطلب عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص، بعد تنبیه اون که بله خیلی وقتا اصل موضوعی دارد، کمتر جاییست که خالی از اصل موضوعی باشد، و من جمله این و منها اصالت و عدم القرشیه، اونجا این بحث مطرح شده. خب این مورد اختلاف آرا و نظرات اعلامه و در اونجا اون چی که اختیار کردیم و بیان کردیم اینه که نه، تمسک به استصحاب عدم ازلی درست نیست، اون عدمی است که موضوع حکم نیست، استصحاب اون چنان عدمی لا یترتب علیه الحکم، حکم در فرض وجود موضوع، نه در اعم از فرض وجود موضوع و غیر وجود موضوع. این دو بیان. بیان سوم بیان خود مرحوم آقای سید بود در عروه که نه، صراحتا نه از باب تمسک به عام که در شبهه مصداقی است، نه اشاره به اون اصلم نمی کنه، چون مورد قبول شاید نیست، نمی دونم مبنایشون رو، اما میگه بل برای قاعده مقتضی و مانع، اینجایی که استثناء امر وجودی، این امر وجودی حاکی از یک مانع در حالی که عام مقتضی، قاعده مقتضی و مانع به عنوان قاعده عقلایی اینه که مادامی که مانع ثابت نشده یؤخذ به عموم مقتضی. مرحوم سید اشاره کردیم درست این قاعده رو تبیین نکرده، ولی از صدر و ذیل کلامشو باز به مناسبت خود لفظ مقتضی و مانع این جریان استفاده میشه. بله تفاوتی هست و خیلی از مواردم این چنینه، ولو در ظاهر و به صورت تخصیص است و استثناء، ولی نه در حقیقت تخصیص و استثناء نیست، از باب تنویع به قول مرحوم سید نیست، بلکه به عنوان مانع اون عام سر جای خودش و ملاکش هم هست و یه مزاحمی در مقابلش پیدا می شود و از باب تقدم مزاحم اهم یقدم بر عام، اون وقتیست که این مزاحم اثبات بشه. بله قاعده عقلایی اونجاست که تا این مزاحم اثبات نشه به همون مقتضی عمل بشود، ولی ما نحنفی از این قبیل نیست. در همین بحث و در همین فر مثال‌های دیگه‌ای که آخر کار مثلا مطرح می‌کنیم، اگر دار الامر بین این که این مقام معالجه است و ضرورت دارد یا ندارد، بله ضرورت در مقام معالجه، این من المزاحم مانع اون ان حرمت نظر، اونجا این حرف درسته. مادامی که اثبات نشده این ضرورت مقام معالجه لایجوز، اثبات میخواد، شک بکنی لایجوز، ولی بحث در استثنای مماثل و غیر مماثل یا محرم و نامحرم نه، طبق ادله است، روایاتی ادله‌ای که محرم رو استثنا میکنه یا در خود این آیات در قضیه کشف و تستر رسما محرم رو استثنا کرده و اینها نه، تنویع میکنه. یعنی در این موارد اون مفسده، اون ملاک وجود ندارد. پس این قاعده هم در این مورد تمام نیست. اینا یادآوری بود، بحثایی که روزهای گذشته عرض کردیم. طبیعتا ناچار این دیگه صبح شنبه همیشه یه مقداری تکراریاته. میرسیم به وجه چهارم. یه وجه چهارمیست که گویندش قائلش تنها مرحوم محقق ناینیست، ولی خب بزرگواری مثل ایشون قابل توجهه. بیان ایشون در حاشیه بر عروشون تلخیص، یعنی این بیان خود ایشونه. تعبیر ایشون این است که وقتی استثناء امر وجودی است، ظاهر عرفیش اینه که اونجای استثناء است که این امر وجودی اثبات شده باشد. ظاهر عرفیش چنین است، تعبیر ایشون این عبارتشون، ان الظاهر من آیت وجوب الغز ان جواز النظر مشروط به امر وجودی، که همون مماثل بودن یا محرم بودن، و یدل نفس هذا التعلیق الا اناتت رخص والجواز به احراز ذلک الامر. خود این تعلیق جواز معلقون بر محرم بودن، خودش یدلو برای چی؟ یعنی بر احراز محرم بودن، نه محرم بودن واقعی، محرم بودن معلوم، محرم بودن محرز. و عدم و جواز الاقتحام عند الشک فیه فیکون من المدالیل الالتزامیت العرفیه، میشه مدلول التزامی عرفی استثنای مثلا محرم. بلا حالا عرض میکنید، یه خود صبر کنید، عرض میکنید، اجازه بدید عرض میکنید، دارم بیانش. بعد هم اضافه میکنن و هازا هو الوجه فی تسالمهم علی اصالت الحرمه فی جمیع ما کان من هذا القبیل، یعنی مواردی که استثناش امر وجودی است. و علیه یبتن الاصل، علیه یبتنی انقلاب الاصل فی النفوس والاموال والفروج فی کل من الشبهات الموضوعیه والحکمیه، که در این موارد میگیم اصل درش احتیاطه. و کذا اصالت و انفعال الما به ملاقات نجاسه عند الشک فی العاصم، آبی که نمیدونیم کره یا غیر کره که آیا عاصم هست یا نیست، اگر ملاقات با نجاست کرد شک داریم، که ملاقات کرد یا نکرد اصل همون طهارته. و غیر ذلك مما علق فیه حکم ترخیصی وضعی او تکلیفی، در هر دو مورد علا امر وجودی و لیس شیء من ذالک مبدیگن، این دیگه تمسک به عام در شبهات مصداقیه نیست، لیس شیء من ذالک مبدیگن علا تمسک بالعموم فی شبهات المصداقیه ولا علا قاعدت المقتضی والمانع، مبنی بر اون دو بیان نیست، این خودش چیز خاصی است. هر جایی استثناء به عنوان یک امر وجودی باشد لازمه عرفیش، مدلول عرفیش من المدال العرفی التزامیت العرفیه، اینه که احرازش دخالت دارد، نه تنها واقعش. مرحوم آقای خویی این مطلب رو خلاصه کردن و حاصله ان کل امر ترخیصی سوا ان اکان تکلیفیت او وضعی، یا اکان تکلیفیت که جواز تکشف للمذکورین فی الآیه ام خان وضعیان که عدم انفعال ما اذا کان مشروطا به امر وجودی فلا بد من احرازهی فی ثبوته فلم یحرز به ان شک فیه ثبت فیه الالزام لما هو المتفاهم العرفی من دلیل ترخیص و یکون من المدالیل الالتزامیه. این مدعای مرحوم نایینی در این بیان، فرمایش مرحوم نایینی از یه جهاتی شبیه به حرف سیده. سید میگفت باید احراز بشه تا دست از عام برداریم، به ما این که مانعه و مانع باید اثبات بشه، ایشونم میگه باید اثبات بشه تا دست از عام برداریم، تا وقتی اثبات نشده عام حاکمه. چرا؟ نه به این تقریب که مانع است و مانع اندل اقلاء کذا، مرحوم سید حرفشون این بود، اگر کان من المانع مقتضی تنبیع نشده باشد بله بنا العقلا علی انه ما لم یثبت یؤخذ بالعام بالمقتضی، اما ایشون اون بیان نمیگه، تا این جاش یکی، بله هر دو مدعاشون اینه که این اونی که محرزه خارج میشه و بقیه یحرزه به اصطلاح یستند و الالعام یتمسک و الالعام، اما به دو جهت. سید میگفت به ما انهو مانع اون مانع اندل اغلا، استظهارش روی بنای اغلا بود، اندل اغلا کذا. اما ایشون میگه نه، به ما انهو شارع خودش گفته و امر وجودی مدلول التزامی لفظیش عرفن اینه، یعنی این امر وجودی هر جا ثابت شد اونی که خرجه موارد ثبوت این امر وجودی است. این تفاوت بین این دو بیانه که بله خارج شدنش ابتناد وقتی است که محرز باشه، اما او میگه به حیث بنای اغلا، ایشون میگه نه به حیث انه من المدالیل الالتزامیت العرفیه، بله بله ظهور لفظی، بله ظهور لفظی. این تفاوت بین این دو بیانه. بیان مرحوم نائینی خب مورد قبول متأخرین از ایشون واقع نشده، حتی شاگردانشون، شاگردانی که در بسیاری از مسائل فقهیان و اصولیان از ایشون تبعیت میکنن، در این حال در این بحث با ایشون مخالفت کردن. من جمله مرحوم عطای خویی، خب با اینکه شاگرد ایشونو مقرر ایشونو اجود و تقریراتشون مقرر مرحوم نائینیست به اصطلاح و در اصول بسیاری از همون مباحث مبانی مرحوم نائینی در کلمات مرحوم آقای خویی هم تکرار شده، اما در اینجا میفرماید نه این حرف درست نیست. لا یمکن المساعدت علی و این کان قدس سره یسر رو علیه کثیرن فی مجلس بحثه، تو مجلس بحث هرچی هم مثلا اشکال میکردیم شبهه میکردیم، نه ایشون اصرار بر این مطلب داشت. چرا؟ حالا بیان آقای خویی رو عنایت کنید برای یک شبهه‌ای که درش هست به نظر، حالا عرض میکنم. لعدم مسامحت مساعدت الفهم العرفی لما ذکره، ایشون همه شو برد و فهم عرفی من المدالیل العرفیه، نه عرف چنین چیزی از این گونه موارد درک نمی کنه. لعنه چرا؟ لعن المتفاهم من دلیل الاحکام انه لا يتكفل الا بيان الحكم الواقعي الذي هو في المقام حرمه كشف المرء بدن حال غير المذكورين وجوازه لهم وجواز النظر اليهم بوجودهم الواقعي و اما ماهی الوظیف عند الشک و عدم احراز الموضوع فلیس للدلیل ای تعرض لحکمه بل هو ساکت عنه تماما. حکم ادله احکام نظر به واقع دارد، نه نظر به حکم ظاهری. و به عبارت اخرى باز کلام ایشونه، ان ادله الاحکام لا تتکفل الا بیان ما هی وظیفه المکلف و ما هو حکمه واقعا من دون ان یکون لها ای نظر الا ما هو حکمه ظاهرا عند الشک فی الحکم الواقعی نتیجت الشک فی المصداق. احکام واقعی سو چنین و چنین، عنایت کنید. مقصود اصلی بیان واقعی کلمه اینه. آقا گفت اکرم العلماء الا الفساق، عنوانی که در استثناء آمده عنوان فساقه. همه عناوین در همه جا، حالا چه در مخصص باشه، چه در خود عام باشه، چه در جاهای دیگر، عنوان مراد وجودات واقعی، مصادیق واقعی این عنوانه، نظر به واقع داره. اکرم العلماء عالم واقعی، الا الفساق فساق واقعی، مورد شک مورد بحثش نیست، بحث روی واقع. شما مرحوم ناینی میخواید استثناءن در این مورد الا الفساق بیاید بگید نه، الا الفساق المعلوم بالفسق، الا معلوم الفسق ها، فساق بیاد بشه چی؟ معلوم الفسق، محرز الفسق. این چه دلیل عرفی داره که میگید من المدالیل العرفیه؟ عرف چطور اینجا یه چیزی بفهمه؟ لفظ الفاظ وضع برای یه معانی و ینطبق با مصادیق واقعیش. این مورد شک شما، اگر واقعا هست بله ینطبق علیه، اگر واقعا نیست لا ینطبق. پس الان شک داری که ینطبق برش یا نه؟ شک داری که یشمل این زید رو یا نه؟ به خلاف این ادعای شما که اگر بشه معلوم الفسق، نه یقین دارم که این معلوم الفسق نیست، یقین دارم. فقط ادعاتون اینه، نه اینجا تو تمام مواردی که در لسان شرع، نه تنها لسان شرع، لسان همه قوانین در حیه عرفین استعمال می شود، با اینکه همه جا همه جا به ماه و مصادیق واقعیشه، اینجا یک بینی به کمرش خورده، نه به ماه و مصادیق معلوم المصداقیه، این قابل اثبات نیست. ادعای من المدالیل العرفیه هم واضح خلافه، نه عرفم اینطور نمیفهمه، عرفم از هر عنوانی در هر جایی که استعمال میشه مدلول واقعیشو میفهمه. خب اصل اشکال اینه. حالا نکته ای رو که خواستم عرض کنم، بیان مرحوم آقای خویی رو خوندیم، هر دو بیانش رو، اول بعدم به عبارت اخرى، عنایت کسی روش داشتم اینه که حالا اگر فرض می کردیم حرف مرحوم ناینی رو می پذیرفتیم که عرفن نه، در اینجا وقتی میگه الا الفساق یعنی الا معلوم الفسق، نتیجتا اینجا بحث حکم ظاهری و واقعی نیست، از اول موضوع اینه. هر جایی که معلوم الفسق است فهو خارجون، هر جا معلوم الفسق نیست، نه داخل در مستثنا نیست، داخل در عامه. معلومون که دیگه داخل در مستثنا نیست، حکم ظاهری نیست، حکم ظاهری مال شکه، این دیگه شکی نیست. مسامحه‌ای که در عبارت مرحوم آقای خویی واقع شده، هی رفتن رو حکم ظاهری و واقعی، این که ادله احکام متکفلون لبیان حکم واقعی نله بیان حکم ظاهری، بله اینم مرحوم ناینی قبول داره، ولی میگه اینجا حکم واقعی عوض میشه، موضوع واقعی عوض میشه رو بیان ایشون. فرق است بین این که موضوع در مستثنا، بله اگر از اول در مستثنا گفته شده بود این چه جور بود که اگر شارع می گفت اکرم العلماء الا ما عرفت منهم الفسق، اینجا چی می شد؟ مواردی که لم یعرف ولو شک داشته باشد، نه خارج نبود و داخل در عام بود، واقعا و که واقعیش این بود، بس حکم ظاهری نبود، شکی نبود، شک در حکم نبود، شک بود در این که فاسقون ام لا شک در فاسقون، کاری به شک در موضوع هم نداره، چون موضوعش ما عرفته است، اینجا ما عرفته نیست. من عرفته من حلفص، من عرفته نیست، اینو که ظاهری نمیشد. بیان مرحوم آخوند، مرحوم آخویی هی رو این دو تعبیر تکیه میکنه، هم در بیان اولش هم در بیان دوم. لأن المتفاهم من دلیل الاحکام انه لا يتکفل الا بیان الحکم الواقعی الذي هو في المقام كذا و كذا و اما ماهی الوظیفت و عند الشک چنین. نه نه، و به عبارت اخرى ان ادله الاحکام لا تتکفل الا بیان ماهی وظیفت المکلف و ما هو حکمه واقعا. باز رفت رو حکم واقعی. من دون ان یکون لها نظر الى ما هو حکمه ظاهرا عند الشک فی الحکم الواقعی. حکم ظاهری مال شک در حکم واقعیه. بله، میگه اونو نمیخواد بیان کنه. کسی نگفت اونو میخواد بیان کنه. بیان مرحوم ناینی رو اگر بپذیریم موضوع واقع میشود، عوض میشود. موضوع واقعا حکم واقعی عوض میشه، نه حکم ظاهری دایرش فرق کنه. تعبیر ایشون هی تفاوت بین حکم ظاهری و واقعی گذاشتن مسامحه است در جواب مرحوم ناینی. منظور همون بیانی است که ما عرض کردیم، و لذا بهترینه که در مقام جواب اینجور بگیم ان المستثنا مصادیق هذه العناوین به وجود حل واقعی. ظهور الفاظ مصادیق واقعی این الفاظه، نه مصادیق مشکوکش. کاری به مصادیق مشکوکش نداره، نفیان و اثباتن. بحث وجودن و عدمن روی مصادیق واقعیشه، لا به وجود حل علمی. یه موارد استثنایی داریم در شهر که گاهی به عنوان مثال گفته میشه، اونجا مصداق علمیش لازمه و اونو از دلیل خارج میفهمیم. مثلا اگر پشت سری کسی مدتی نماز خوند بعد فهمید اون وقت محرز بود، پروش عالمون عادلون، بعد فهمید عادل نبوده، نه نمازاش درسته، از اون دلیل که میگه یک شیش با پشت یک کسی در مسافرت نماز میخوندیم بعد فهمیدیم یهودیه. امام فرمود اشکال نداره نمازاتون. پس اونی که دخالت داره در صحت امامت احراز العدالت، نه واقعیتش. اینو از یه دلیل خارجی میفهمید. و الا همون جا هم وقتی میگه یشترتو در جماعت عدالت امام، عدالت واقعی ظاهرشه. این دلیلای خارجی آمده اونجا موضوع رو عوض کرده، نه به دلیل اولیش. بنابراین بله، تعبیر بهتر روشنتر همینه که بگیم اونی که موضوعه ظاهرون، هر عنوانی که هست، به عناب مصادیق حل واقعی، نه به مصداق احرازی، مصداق علمی، مصداق واقعی مناطه. طبعا در موردی که نمیدونم واقع اینطور هست یا نیست میشه مشکوک. چیچی میشه مشکوک؟ موضوع میشود مشکوک، و در اثر شک در موضوع شک در حکم پیدا میشه. اون وقت حالا اینجا براءت باشه حکم ظاهریه، استصحاب باشه حکم ظاهریه، یا هر دلیل دیگری دفعاً او اثباتاً عقص کنی، بله حالا میشه حکم ظاهری. بله، پس بیان مرحوم آقای ناینی ناتمام به این توضیحاتی که عرض کردم. فکر میکنم با مجموع این بیانات حالا هم بیان خود مرحوم ناینی روشن شد و هم اون نقطه دقیق مورد اشکال چه ها؟ همه نه اونجا هم حالا بحثا دنبال نه اون مواردی رو هم که ایشون اشاره کردن اونا از این قبیل نیست، ادله جهاد دیگریست. اگر در باب نفوس و دماء و به اصطلاح اعراض احتیاط گفتن، رجوع کنید به بحث احتیاط، شکل در براءت و احتیاط در رسائل شیخ، اونجا میره سراغ یه بیانات دیگر، نه به این بیان، نقه نخه نه به این بیان. اهمیت دادن باعث نمیشه نه شارع آمده میگه اینطور براءت، عرف اهمیت میده، احتیاط حسن، اون احتیاط همه جا در تمام براءت ها احتیاط حسن. اون شما ذیل تنبیهات براءت، یکی از تنبیهاتتون این است که احتیاط حسن علی کل حال. حالا به این بیشتر کمتر میدونم اون احتیاط میشه اشد، نه به این بیان. این بیان اگر بود باید فتوا داده بشه، نه به عنوان احتیاط. نه هیچ کدوم اون موارد مبتنی بر این بحث نیست. حالا من دیگه را خواستم وارد اونا بشم، خود مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی اینا وارد اوناشم شدن، توضیح دادن بحثای اونجا هر کدوم ملاکش چیه و چرا این حرف زده شده، این بحثم اشاره شده اونجا مراجعه. نه روی این حساب نیست. خب بله
فتوا میده که اینجا باید احتیاط،
خب فتوا ندادن، احتیاط وجوبی حتی اگر باشه فتوا نیست. فتوای به احتیاط یعنی بیان بگن یحرمو نیحتاط یحرمو
احتیاط کنید.
نه احتیاط عباس تکرار میکنید احتیاط، بله حسنون. بله نتیجه چی شد؟ فعلاً در این دو فرع اول شک در مماثلیت و عدم مماثلیت، شک در محرمیت و عدم محرمیت دلیلی اقامه نشد بر حرمت. عموم قل للمؤمنین یغضضن لا یبدین زینتهن نمیشه بهش تمسک کرد، از قبیل شبهات، تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصصه، از قبیل مقتضی و مانع هم نیست، استصحاب عدم ازلی هم ندارد. بعد هم بیان مرحوم ناینی هم که ناتمام شد، پس دلیلی بر حرمت نداریم. برمیگردیم به اصل حکمی، شک در حرام است یا حرام، حلال از براءت کل شیء لک حلال. میشه نتیجه در این موارد بگیم لا یجب الاجتناب. بله آقا
تصدیق در ظهور آیه
هست. از کجا هست؟
خود آیه
کجا هست؟
روشن داره.
آیه روشن اول گفت غضو، معنای روشنیش اینه که از دیوار هم چشم بپوش، چشم تو یه سره کور کن، خیالت راحت. آیا اینطور ازش میفهمید؟
عرف اینطوری میفهمه که یعنی چشمتو
بله چشمتو ببند از همه چیز، صحبت چشمتو ببند از چی؟ صحبت اینه که چی رو نگاه نکن. حالا اونی که نگاه نکن غیر مماثل، اونی که نگاه نکن غیر محرم، و اینجا شک دارم غیر مماثل یا غیر محرم. کجای ظهور آیه؟ این نتیجه ایم از افعل آزالک. نه 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 هیچ اجماعی هم تو کار نیست، هیچ کس ادعای اجماع در این مسئله نکرده. مسئله شک خیلی وقتا در کلمات و آمن الازل الالعبد مطرح نمیشه. این مسئله رو مرحوم سید در عربه مطرح کرده، در تحریر ازم مطرح هم نشده. چطور میگید اجماع؟ نگفته دیگه. در مورد شکش در تحریر مطرحه، ما این مسئله رو داریم از روی عروه بحث میکنیم، در تحریف و در خیلی از کتب فقهی دیگر در شرایع پیدا کنید. چطور همین یه مرتبه دعای اجماع؟ آیونی که مطرح کردن همین حاشیه است، همین متن عروه است. آیونم دنبالش آمدن، بله، بعضشون موافق بعضشون مخالف کم و بیش همینه، چیز دیگه نداریم. آقای خویی موافقت میکنه، اتصاف میگه نه به اون تعلیل سید، بل لعصالت العدم، اصل عدم ازلی، اصل عدم ازلی تعلیل، ادعای اجماع نشده. نه، مسئله اجماعی درش کار در کار نیست. بحث‌های به اصطلاح شک است و بحث شک، این همه مباحث شک در اصول مطرح شده، بحث براءت و احتیاط و استصحاب و چنین، همه اینا مال موارد شک که ناچار باید به سراغ اونا رفت. از فعل ازالک در فرع اول شک بین مماثل و غیر مماثل، کل ذالک آیا این تمسک به عام جایزه یا نه، به عنوان تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص، یا به عنوان شک در مانع، یا به عنوان شک در چنین و چنان، نه، همه اینها روی فرض اینه که عموم قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم شامل مماثل بشود و بعد به دلیل خارج شده باشه و استثناء شده باشه. در محرمیت این طوره، اما در مماثل و غیر مماثل یه بحثی بود اون اول کار در عموم آیه، بحث درباره آیه. مرحوم آقای خویی که اصلا به این آیه استدلال نکردن، گفتن این دلالت نمی کند، آیه یغضوا من ابصارهم یعنی چشم پوشی کنند، نه به عنوان چشم و بصر، یعنی نظر نداشته باشن به اونها، به اصطلاح به تعبیر دیگر طمعی در وجود اونها نداشته باشن. حالا اون میشه یه معنای دیگر که بحث کردیم اونجا و قرائنش و خصوصیات نفیان و اثباتن، اما روی معنای مشهور که بغراش چشم پوشیدنه و نگاه نکردن، که این میشه پایه ادله حرمت و نظر، اون وقت یه بحثی پیش میامد، این یستلزم تخصیص اکثر، بعد تخصیص میخوره کل مماثل که خارج میشه به اضافه مواردی از غیر مماثل، این میشه تخصیص اکثر. اونجا عرض کردیم، اونی که ادعا کردیم و روش ایستادیم اینه که نه، این آیه از اول از مماثل منصرفون و شاملش نمیشه، از اول نظر داره به غیر مماثل. بله، در غیر مماثل یه مواردی بعدن ببینیم استثنا شده، استثناش چیزی نیست، ضرر به جایی نمیزنه. و وقتی که این مبنا رو اونجا پایه برش گذاشتیم، اون وقت پس از اول نسبت به مماثل عموم نداریم. وقتی عموم نداریم، اینجایی که الان شک میکنی که آیا یجوز و نظر او لا یجوز، به هر کدوم اگر از اون طریق سید و تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص و بیان مرحوم ناینی هر کدومم بپذیرید، باز لا یکفی، اونجا و جاری نیست رو اون بیان. ولذا رو اون بیان نسبت به بورد شک در مماثل و غیر مماثل الحکم و اوزه واضح تره در این مورد. خب از این دو فرع خرجنا. فرع سوم در عبارت سید، شک در زوجیت و عدم زوجیت، و اذا شک فی انه زوجتون اولا، سید میگه فیجری مضافن الى ما ذکر من رجوعهی الى شک که فشرت که بشه جزء من الموانع بحث قاعده مقتضی و مانع. اصالت و عدم حدوث زوجیه مضافاً الى ما ذکر من رجوعه. اولا از این عبارت قبلا استفاده کردیم که ایشون قاعده مقتضی و مانع رو در اینجا میخواد بگه، در حالتی که من المسلم در اینجا برای انسان یجوز و زوجیه تزویج کنه، اگر از قاعده مقتضی و مانع بود لا یجوز ایجاد مانع. این رو اونجا از استفاده کردیم، اینش حالا هیچی که اساس جمهوری شد. ولی بله اینجا اصالت و ادب زوجیه داریم، این اصل اصل عدم ازلی نیست، این بحث رو بگذار به جای اصالت عدم اصل عدم ازلی. در اونجا در اون دو فر اول اصلش اصل عدم ازلی بود، قابل تمسک نبود، ولی در اینجا اصل سابقه داره، متیقن داره. این زن حالا هر کدوم باشن یه روزی زوجش نبود مسلمن، حالا نمیدونه این اونیه که زوجش شد، حدث له الزوجی املا، استصحاب میکنه عدمش رو. بله اینجا اصل موضوعی حاکمون بر اصالت البراءه. شک داری؟ اگر شکت باقی بود میگفتی براءت جواز و نظر، اما اصل موضوعی میگه نه این زوجیت ندارد. فیجوز فلا یجوز یلحقه بالعام فلا یجوز. این هم فرع بعد و کذا فرع بعد، حالا دیگه اینا به ترتیب عبارت سید، و کذا لو شک فی المحرمیت من باب رضا، احتمال بده این خواهر رضاییش باشه، خواهر رضایی بودن هم باز حالت سابقه داره، اون وقتی که متولد شد که قاعد رضایی نبود، اگر خواهر رضایی شده بعد از تولد در زمان شیر خارجیش، پس حالت سابقه عدمی داره. اینجا هم بله حق با سیده، یجب الاجتناب. چرا؟ لعصالت عدم محرمیت رضایی، محرمیت رضایی حالت سابقه دارد. بنابراین اینجا هم اصل یلحقه بالعام. بعد میفرمایند خود سید لو شک فی نعم، نعم لو شک فی کون المنظور الیه او الناظر حیوانا او انسانا. یه مردی داره یه چیزی رو نگاه میکنه، نمیدونه زن حیوان یا انسان، یا زن داره نگاه میبینه یه کسی به اون نگاه میکنه، نمیبینه اونی که داره نگاه میکنه که یجب التستر عن انسانه یا لا یجب التستر عن حیوانه، شک بکنه که حیوانه یا انسان. فظاهر عدم وجوب الاحتیاط در این مورد لانصراف عموم الغز الى خصوص الانسان یغز من ابصارهم عن الانسان لا یبدین زینتهن لانسان الا این موارد. از اول عامش محدوده، حرفی رو که ما در مماثلم عرض می کردیم، حالا سید در اینجا می فرماید بله نتیجتا در اینجا وقت عام نداری، یعنی قابل تمسک به عموم نیست، اصل براءت جاریه، نه تمسک به اصل موضوعی، اصل براءت در اینجا جریان پیدا می کند. و امکان شک فی کونهی بالغن او سبیا، بالغ شده یا هنوز غیر بالغه، یا طفل ممیز است یا غیر ممیز. مردیست داره نگاه میکنه به یه دختر بچه، نمیدونه این بالغه یا غیر بالغ، بالغ باشه لا یجوز النظر الی، غیر بالغ باشه یجوز النظر. یا اینکه این طفل، اون طفل داره نگاه میکنه به او در زن، آیا این ممیزه یا غیر ممیز، یجب التستر عنه املا، اینجا کی؟ سید میفرماند ففی وجوب الاحتیاط وجهان من العموم علی الوجه الذی ذکرنا، عموم یغضوا من ابصارهم لا یبدین زینتهن، شاملش میشه استثناءش که غیر ممیز است و غیر بالغ، نیاز به اثبات دارد به دلیل مقتضی و مانع. یا و من امکان ادع و الانصراف، بگیم نه از اول دلیل یغضوا منصرف عن غیر البالغ و عن غیر الممیز، ولی انصراف رو ایشون قبول نمی کنه، ولی از هر الاول و نتیجتاً بله یجب الاجتناب، به اون بیان سابقش. ما عرض می کنیم حتی اگر اون بیان سابق باشد، خب لم یتم دلیل درش، بنابراین میمونه شک و براءت. اون ادله چارگانه و من جمله بیان سید قبول نشد. ثانیاً در این مورد ادعای انصراف، اگر انصراف رو در مورد بالغ نپذیرید، نسبت به غیر ممیز انصرافش روشنه. ادله، چه ادله نظر چه ادله به اصطلاح وجوب و تستر، از غیر ممیز منصرفون. حرفی که خودشون رو همین پایه در باب عورت هم میگن ازش منصرفون، در حالی که اونجا استثناءاتی نداریم، میگن دلیل ازش منصرفون. پس این دوتا مسئله را هم به یک چوب راندن حتی رو مبنای مرحوم سید لایسه، ولی حق اینه که نه، باز در هر دو فرعش اصل هو الجواز و البراءه، و بیان مرحوم سید و بیانات مشابه با اون لم یتم علا فرض داشتن عموم. هذا تمام الکلام در این مسئله. یه مسئله دیگر در کلام سید باقی بوده، مسئله 52، بحث کوتاهی داره، انشالله فردا به عرض میرسونیم، و به دنبالش فصل عقد و احکامه، فصل فی العقد و احکامهی انشالله.